بسم الله الرحمن الرحیم. بحث فقه استاد واعظی، درس قواعد اقتصاد اسلامی، 24 مهر 1403.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
بعد محمد عجل فراشه.
خب بحث درباره این مؤشراتی بود که مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه در اقتصاد ما و در کتاب الاسلام و یقود الحیات مطرح فرموده بودن. اولین راه این بود که فرمودن ما استقراء میکنیم روایات اقوال فقها را در فروع مختلفه، و از اون فروع مختلفهی که فقها در جایگاه جاهای مختلف فقه فتوا دادن استنباط میکنیم یک قاعده کلی مذهبی را به عنوان یک هدف شارع که در سیاست گذاری ها و اینها باید فقیه اون رو مراعات بکنه و اعمال بکنه. عرض کردیم که چند تا سوال اینجا مطرح میشه در مقابل این نظریه. اولا قرار بود که ببینیم آیا فقهای دیگر هم از این روش استفاده کردن یا نه. البته موارد زیادی در فقه هست که فروع مختلفی را یک فقیه جمع آوری میکنه و از روی قاعده کلی به دست میکنه. موارد زیادی در فقه چه مواردی داریم. اسمش میذارن قاعده متسیده یا استقراء و امثال ذلك که از فروع مختلفه یک قاعده رو به دست بیارن. البته یک فرقی که به نظر میرسه بین کار فقها و بین کار مرحوم شهید صدر در اینجا هست، این است که فقها از روایات و ادله مختلفهی که در ابواب مختلف آمده است استفاده میکنند، نه از فتاوای فقها. ما کمتر پیدا کردیم یا پیدا نکردیم جایی که بخوان اقوال فقها را و فتاوای فقها را جمع آوری بکنند و بخوان به یک قاعده کلی برسن. احکام مختلفی را در ابواب مختلف یا روایات مختلفی که مربوط به جزئیات و فروع مختلف هست، اینا را کنار هم بذارن و یک قاعده کلی ازش استفاده بکنن، این هست. اما اینکه بیان فتاوای فقها را جمع کنند و یک مثلا بگن شیخ طوسی فلانجا این فتوا رو داده، شیخ انصاری در فلانجا این فتوا رو داده، اون محقق حلی در فلان مسئله این فتوا رو داده، مجموعه این فتوا پس به یک نتیجه برسیم، به یک قاعده کلی برسیم، نه. معمولا یا فتوای خودشون رو و احکامی خودشون بهش معتقد هستن میاره، یا ادله اون فتوا رو ذکر میکنن، روایاتش رو اینها، و یه قاعده کلی به دست میارند. اونچه که مرحوم شهید اینجا این روش رو به کار برده، این کار رو نکرده، از فتاوای فقها ها میخواد استفاده بکنه و در اقتصاد اونا هم توضیح داده، چون که احکام واقعیه در اختیار ما نیست، منتشر است بین همه فقها های اسلام، نمیدونیم کدوم یکی از این فتاوا مطابق با واقعیه، کدوم مطابق با واقعیه نیست، منتها میدونیم واقعیتی اگر هست در بین همین فتاوا هست. و رضا اشکال کردیم بر فرمایش ایشان، یا این سوال رو مطرح کردیم در جلسه گذشته که ممکن است بعضی از این فتاوایی که از فقهای مختلف شما جمع میکنید مخالف با فتوای خودتون باشه، در اون مسئله قبول نداشته باشید و حجت نباشه بر شما. وقت اون قاعده که میخواید از مجموعه این فتاوا به دست بیارید، اون گفتن نتیجه تابع اخص مقدمات. وقتی که بعضی از این فتاوا حجت نیستن در نظر شما و بهش عمل نمی کنید، گرچه فقیه این رو فرموده باشه، خب اون نتیجه گیری هم که می کنید، قاعده کلی که به دست میارید قهره اونم حجت نیست. پس نمیتونید بگید که به خاطر وجود یک چنین قاعده کلی در اسلام فقیه مجبور است در راستای اون قاعده کلی سیاست گذاری بکنه، مثلا در بخش اقتصادی یا در بخش سیاسی و امثال ذلک. این اشکال مطرح شده بود. بله ممکن است ظن پیدا بکنید که شاید چون که بالاخره فقها فتوا دادن، گرچه بعضی از این فتوا رو من قبول ندارم، ولی ظن پیدا میکنم که اون قدر مشترکی که بین این فتوا هست نظر شارع همون قدر مشترک باشد. و این ظن هم گفتیم لا دلیل علی حجیته الا اینکه کسی قائل به حجیت مطلق ظن بشود از راه دلیل انسداد، یا ظن در اینجا رو از راه دلیل انسداد بخواییم درست بکنیم، و دلیل انسداد رو هم که خودتون هم قبول ندارید که دلیل بشه و حجت باشه. به همون جهاتی که در کشف احکام جزئی میگید دلیل انسداد کافی نیست، همون در مقدمات دلیل انسداد تشکیک میکنید، همون تشکیکات میتونه در استنباط یک قاعده کلیه که ظن بهش دارید فوقش بیشتر از این نیست، در همون جا هم این تشکیکات میاد. وقت اینجا اون شبهه ممکنه کسی اینطوری جواب بده به این اشکال، اینکه خب وقتی فقیه فتاوای مختلف فقها را در ابواب مختلف فقه استقراء کرد و یک قدر مشترکی بین همه این موارد پیدا کرد، گرچه حالا 10% این موارد رو هم خودش قبول نداره و فتوا بهش نمیده، ولی 90% مثلا دید خودش موافق است با بقیه فقها، حدس میزند که اون قاعده مشترکی که استفاده میکند از همه این فتوا، اون هدف شارع را ثابت میکند. حالا چرا در این دو موردی که من اختلاف نظر دارم با این فقها مانع نمیشه؟ مثلا میگه شاید در اینجاها مبتلای به مانع شده، اون 90% فتاوای من با فقهای دیگر یکیست، 10% اختلاف داره، پس کشف میکند که شارع اون هدف نهایی که مشترک است بین همه این فتاوا، اون غایت را قبول داره به عنوان مقتضی لولا المانع. حالا در این ده مورد مثلا مانع پیدا شده، به نظر من اون هدف تخلف پیدا کرده، این ملافات ندارد با اینکه اون هدف و غایت در حد مقتضی وجود داشته باشه در شهر لولا المانع. در این ده مورد چون مانعی پیدا شد، مثلا شارع این حرف رو نزد، به نظر من، اونم نه به نظر بقیه فقها. خب این لولا المانع رو اگر آوردی، جوابش این است که در هر جایی چون ما میخواییم چکا بکنیم این قاعده کلی رو میخواییم به دست بیاریم، در مواردی که دلیل فقهی خاصی نداریم در اونجا تطبیقش بکنیم، به فقیه بگیم در این مسئله هم تو اون هدف رو باید در نظر بگیر، اون هدف رو باید در نظر بگیر لولا المانع. و کی میگه اونجا مانعی وجود نداره؟ شاید مانعی وجود دارد و شما تشخیص نمیدید تا در اون راستا هدف گذاری بکنید.
مانعی کجا وجود داره؟
میگیم اگر چنانچه مثلا 90% فتاوای فقها را در ابواب مختلف ما دیدیم یه قدر مشترکی بینش هست، 10% از فتاوا هم اون قدر مشترک وجود دارد، منتها علی رأی شیخ طوسی و فلان و فلان و فلان، نه علی رأی من. به نظر من اون ده، اون قدر مشترک در این 10 مورد وجود نداره. این باعث میشه که من ظن پیدا بکنم، ولو ظن انسدادی، ظن حجت، یا قطع پیدا بکنم به اینکه اون قدر مشترک، اون قانون مشترک و قاعده مذهبی، تعبیر میکنه ایشون قاعده مذهبی، قاعده مذهبی مشترک نظرش مقتضی هست برای جعل احکام شرعی بر طبق اون قاعده، لولا المانع. در این 10 موردی که من تشخیص ندادم، لابد مانعی بوده که شارع در این 10 مورد طبق اون قاعده مشترک عمل نکرده، شاید مانعی بوده. خب میگم این شاید مانعی بوده ای که در اینجا میگید، در همه موارد دیگری که میخواهید اون قاعده رو تطبیق بکنید و شارع نه روایتی نه فتوایی نه چیزی از طرف فقها هم نیومده، شاید اون مانع در اونجا وجود داشته باشه، گرچه به نظر شما مقتضی هست که مانع هم شاید باشه. کی میگه اون مانع در اونجا نیست؟ ولذا اون صرف وجود مقتضی باعث نمیشود که احراز کردید شما مقتضی در اونجا هست، این باعث نمیشه که شما ملزم بشید یا حجتی دارید که شما رو ملزم بکنه که در اونجا هم طبق همون قاعده کلیه عمل بکنید، شاید در اونجا هم مانعی وجود داشته باشه.
ضمن اینکه بحث در این هستش که بالاخره این قاعده حجت هست یا نیست، فرض زمین هستش
قاعده
که
قاعده حجت هست لولا المانع،
بدون فرض این هستش که بدون زمینه نظرات دیگران در این 10 مورد، تعداد روایات به حدی، تعداد فتواها به حدی نمیرسد که برای من قاعده ای رو استیاب بشه، هست به حدی نمیرسه. یعنی بدون اون فتوا 80 مورد هست، بعد این 10 تای نظر دیگران بیاد تا با 90 تا من بتونم به قاعده مشترک برسم، 80 تا کفایت نمی‌کنه.
این اشکال ما بود.
این اشکال پس
اون طرف میگه که اون طرف میگه که نه، ما به قاعده میرسیم به زمین 80 تا. شما میگید مخالف پیدا کرده در 10 مورد مثلا اختلاف پیدا کرده. میگم در اون 10 مورد هم اون قاعده هستش. اون مقتضی در حد مقتضی اون قاعده وجود داره. مبتلا به مانع شده. ولذا شارع یا فقها در اونجا فتوا ندادن، نه اینکه اون مقتضی نیست. اون 80 مورد سبب می شود که ما حدس بزنیم، یقین پیدا بکنیم یا حجت پیدا بکنیم برای اینکه اون عرض شود به اینکه اون مقتضی در اونجا هم وجود داره، در اون مواردی که تخلف پیدا کرده در اونجا هم وجود داره. فوقش این است که در اونجا مبتلای به مانع شده. خب ما میگیم حالا کی میگه در جاهایی که اصلا فتوایی وجود نداره و شما بخواید سیاست گذاری در همون منطقه مباحات، در اونجایی که شما ولایت برای فقیه درست کردید و میگید سیاست گذاری کن در اونجا بر طبق اون قاعده مذهبیه، و شاید اون قاعده مذهبیه شما در اون موارد مباحات مبتلای به مانع شده باشه، احتمالش که میدید، یقین ندارید که مانعی وجود ندارد.
این که این فرمایتون 80 تا کافی بوده، خروج از فرض
اولی
خودشونه. چون فرضشون این هستش
داریم دفاع میکنیم از ایشون، اول دفاع کردیم بعد داریم جواب میدیم، میگیم نه
اشکال باید بهشون بکنیم. یکی این که از اون 80 تا به خودی خود کافی نبود،
کافی نبود،
نیاز به 10 تای دیگه هم داشتید.
بله.
و اون چرا اون 10 تا رو اضافه کردید؟ اشکال دوم که شما میگید،
آره، که ممکنه ایشون بگه نه همون 80 تا کافیه برای اینکه ما اون قاعده رو به دست بیاریم. در اغلب موارد اینطوری شد، میگیم که نه اون قاعده هستش، اون 10 مورد پس چرا نیست که شما باشون مخالفید، که اونا شاید مبتلای به مانع شده. مقتضی هست ولی در اون 10 مورد مبتلای به مانع شده، لذا عمل نکرده اون مقتضی. میگم اگر اینجایی هم که حرفی میزنید، در مواردی که نه فتوایی هست نه دلیلی هست و فتوا نه فتوای موافق هست نه فتوای مخالف، هیچی نیست، میخواد سیاست گذاری بکنید دیگه، احکام الزامیه نداریم که ازش استنباط بکنیم اون قاعده مذهبی را، احکام همه مباحات هستن، در مباحات میخواد سیاست گذاری بکنید، در اونجا دیگه فتوای به الزام ندارید. خب اون سیاست گذاری، اون مقتضی که استنباط کردید از اون 80%، اونو بخواید در مباحات پیاده بکنید و سیاست گذاری بکنید، اعمال ولایت بکنید و تشریع بکنید. و شاید در اونجا اون ملاک که به دست آوردید مبتلای به مانع شده باشه. شما که خبر ندارید مانع چیه، فقط مقتضی رو احراز کردید. فرض کنید از این 80 تا مقتضی رو احراز کردید، که یه همچه قاعده ایست که مثلا الربح یتبع العمل، از اون 80 تا این رو استفاده کردید. لولا المانع، آخرش این طوری، فوقش اینه دیگه، لولا المانع استفاده کردید، چون میخواد بگید اون 10 موردی که این قاعده برش منطبق نمیشد مفتلای به مانع بود، لذا شارع این چیز دیگری گفت در اونجا طبق اون قاعده عمل نکرد. و میگم در اون جایی که میخواید سیاست گذاری بکنید شاید اون مانع وجود داشته باشه.
یعنی از عدم مانع است، نگه احراز میکنید اینجا احراز
نشد. نه دیگه، چه اصل عمل ما عدم مانع ما نداریم
استاد. شاید مانع اونجا احراز میکنند اون ده مورد، یعنی خودشون میدونن، یعنی کسی که همچین مثلا 600 که این قاعده رو قبول داره میگه تو اون 10 موردم به خاطر این خصوصیت هست که چیز شده. خب در موارد دیگه احراز میکنیم که مانع وجود نداره. اگر ما اینو یه امر موکول به شارع بکنیم، حرف شما صحیحه استاد، کلام شما. اما ما مثلا اگه یک شخص بگه که نه من همون مانع هم میتونم اونجا احراز بکنم و میتونم احراز بکنم که اینجا مانع نیست،
بعیده دیگه یه همچه حرفی بزنه. حالا اگر زد اشکال نداره، اگر تونست اونجا مانع رو احراز بکنه، یعنی احراز بکنه که در اون مواردی که میخواد اعمال ولایت بکنه و جعل حکم کنه اون مانع وجود نداره، یه مانع خاصی بوده که وجود نداره. ولی فرض این است که
اونها
فتوا دادن، نه صحبت از مقتضی کردن نه صحبت از مانع کردن، فتاوای فقهاست. گفتن مثلا در کشاورزی فقط احیاء سبب مالکیت می شود، در بعضی از منابع طبیعی دیگر حیازت کافی، مثلا در صید کافی است. اینجوری فقط فقط فتاوا رو گفتن، نه مقتضی رو گفتن نه مانع رو گفتن. شما حد زدید که اینهایی که داره میگه احیاء بکن تا مالک بشی، اونجا میگه حیازت بکن صید بکن تا مالک اون ماهی بشی، در اونجا گفته فلان، میگم پس العمل اینطوری، یه قاعده کلی استنباط کردن به عنوان مقتضی، پس به همین ترتیب هم باید یه قاعده کلی استنباط بکنید به عنوان مانع. و الا فقها نه بحث از مقتضی کردن نه بحث از مانع کردن.
شما به این نحوه دیگه مطلب مطرح کنیم، اگر ما در اون 10 مورد وقتایی نمیتونیم نکته مانعیت رو کشف کنیم، یه وقت من میدونم که چرا در این 10 مسئله که خلاف اون قاعده هست نکته مانعیت چیه؟ میگم چون اینجا فلان فرق را دارد با بقیه احکام، اینجا قاعده تطبیق پیدا نکرده. با این نگاه اصلا اون 10 تا مسئله نقض این قاعده محسوب نمیشن، اصلا دیگه مانع این قاعده نمیشن. ما وقتی مانع میتونیم محسوبش بکنیم که بگیم ما یه قاعده به دست آوردیم، این مسئله چه فرقی با اونا داره که الان این قاعده تطبیق نمیشه؟ اینجا میگم من نمیدونم. وقتی نمیدونیم میگیم این نقض بر قاعده محسوب میشه. اما اگه من نکته نکته عدم تطبیق رو بدانم، میگم واقعا فرق داره این اصلا.
و همون میگم این رو که باید بدانم چرا اینجا نشده، این در از فتاوای فقها میخوام استفاده بکنم دیگه. فقیه این حرفا رو نمیزنه، فقیه فتوا میده.
نه
همونطور که در اونجا از فتاواشون استفاده کردید یک مقتضی را، اینجا هم باید از فتاواشون اقتضا بکنید، یعنی از فتاوای خودتون استفاده بکنید یک مانعی را. در مقام فتوا نکات اون فتوا دیگه ذکر نمیشه، شما این دو فتوا از فتوا میخواید استفاده بکنید این را. اگر از ادله میخواید استفاده بکنید یه حرف دیگه ایست، اون بعد میاد انشاءالله بحثاش میاد. ظاهر فرمایش ایشون این است که ما میخواییم از فتاوای فقها جمع آوری بکنیم و برسیم به یک قاعده مشترکه. خب میگم شما با بعضی این فتاوا مخالفید، فتواتون این نیست، نه کاری به مقتضی دارید نه کاری به مانع دارید. از ادله اولیه از روایات استفاده کردید که در اینجا مثلا شارع درآمد را دائر مدار تلاش و عمل نکرده، میگید خب من اینطوری استفاده کردم، ولی علامه حلی اینطوری استفاده نکرده، فتواش در اینجا با من مخالفه. باز رفتی دو فتوا. در فتاوا نه مقتضی رو کار دارید نه مانع را. میخواید حدس بزنید از اون 80 فتوایی که بین فقها هست و شما هم باشون موافقید یک کلی را. خب بعد میگید خب در این 10 مورد چی که اون کلی در اینجا تطبیق نمیشه، این مورد چی؟ میگید اینجا شاید مبتلای به مانع شده، احتمال وجود مانع میگید که اون مقتضی نتونسته عمل بکنه. خب بالاخره شما اون قاعده کلی رو میخواید در جاهای دیگر تطبیق بکنید، شاید در همون جاها هم احتمال مانع وجود دارد. اگر احراز کردید که مانع چی بوده در اینجا و در اون موالد نیست، بله خب اون حرف شما بیاد در اینجا که احراز بکنید که مانع اون دهتا چی بوده و بعدم بگید که این مانع در اون جایی که میخواییم تطبیق بکنیم وجود نداره. این درست. اما شما باشید و فتاوا نه بحث از مقتضی هست نه بحث از مانع هست. هذا اولا. بله اگر یه لحظه این نکته رو بگم، اگر اون فتاوایی که میخواید ازش استفاده بکنید اون قاعده کلی را فتاوای مجمع علیه باشد بین همه فقها، یعنی شما هم نمیتونید بگید من در این 10 مورد با فقها مخالفم چون اجماع در مقابلتون هست، در اینجا اجماع دلیل قطعیه، مخالفت با اجماع که نمیتونید بکنید، همه اینها اجماعی باشد که قطع میارد برای به همه این فتاوا، خب قهران اون قاعده ای که استنباطش میکنید اونم قطعی میشه دیگه. یعنی ممکنه از این اجماع بر این فتاوای مختلفه شما قطع پیدا بکنید به اون نکته. البته اینم همیشگی نیست، گاهی به حساب احتمالات میگید قطع پیدا میکنید به اینکه نکتهش این بوده در تمام این موارد، اونجا درست. ولی قلا باید اتفاقی همچی چیزی که همه این فتاوایی که شما جمع کردید اجماعی باشد یا همه اونها مطابق با فتوای خودتون باشد تا اون قاعده کلی رو حدس بزنید و قطع به او پیدا بکنید، اطمینان به او پیدا بکنید. خود مرحوم شهید هم در اقتصاد اونها همینه گفته، گفته خیلی وقتا اینجوری نمیشه. حالا اجماع رو که نگفته اصلا که همه این فتاوا اجماعی باشد، میگه این که همه این فتاوا متفق با نظر من باشه این خیلی وقتا اتفاق نمیفته و لذا میرم سراغ فتاوای دیگران که ولو مخالف با من هستن. این همش نسبت به سؤال اول یا اشکال اولی که بالاخره حجت نمیتونید درست بکنید از بین فتاوای مختلف فقها که باشون اختلاف دارید، گرچه اون فتاوا همه یه قدر مشترکی بینشون باشد، یه چیزی که حجت بکند بر شما اون قاعده مستنبطه مذهبی را اینو نمیتونید پیدا کنید. بفهمید آقای فارسی. زود
در اون محلی که فهمید که اگر ما تعداد اون مقدار زیادی که نگاه کردیم این مقدار که مقتضی باشد و برای ما احراز بکنه و در موارد که اختلاف داریم احتمال بدیم که به خود وجود مانع موارد اختلاف شکل گرفته، خب فهمیدید که ما نمیتونیم تحقیق بکنیم به خاطر اینکه نمیدونیم موردی که ما الان بهش مطلع هستیم و قصد تحقیقش رو داریم آیا این از مصادیق اون مانع هست یا نیست، ممکن مانع در اینجا وجود داشته باشه و ما احراز نمیکنیم مانع. اجازه طبق اون دیدگاهی که بعضی از بزرگان دارن که قاعده مقتضی مانع رو توی ملاکات جاری میدونن که تو زمان منصور محمود سید از برامت رو شوبری هم قبول دارن، اگه طبق این دیدگاه چطور؟ یعنی قاعده مقتضی ما یه ملاکی رو مقتضیش رو احراز کردیم در اینکه آیا مانعی داره شک داریم اینجا میگن قاعده مقتضی مانع اینجا اجرا میشه، یعنی اوغلا بنا میذارن در اینکه اون مقتضی باقی است، اگه
اینو
بپذیریم
این
مشکل حل میشه
تو
اینجا، نمیشه
تو
به این مبنا رو
حل بشه. خب حالا اون مبنا رو در خود چیز قبول ندارن قاعدتا دیگه، چه برسه در مرحله ملاکات در خود ادله هم، مگر در تعارض مثلا میگن اگر یک ظهوری در عموم داشتیم شک داریم آیا مقیدی براش آمده یا نیامده، اونجا بنا میذاریم بر عدم مقید، اونم ملاکش ملاک داره اونجا، چرا بنا میذاریم بر عدم مقید؟ اگر مقیدی داشت اون راوی نقل میکرد. این سکوتش علامت این است که مقیدی ذکر نشده در اونجا. شهادت سکوتیه داریم که مقیدی گفته بود امام نقل میکرد. این که نقل نکرده است خودش دلیل بر این است که قرینه ای نبوده در اونجا برخلاف. اما اینجا اینطوری نیست. اینجا مولاک موظف نبوده ملاکات رو برای ما بگه، حکمش بنا بوده بگه.
شاید ملاکاتی احراز کردیم ملاک رو.
فرض اینجا اینه که ما ملاک رو احراز کردیم اشکال نداره، اما اون تمام الملاکه یا لولا المانع ملاکه. و مولا هم وظیفه نداشته مانع رو برای شما بیان بکنه، مولا حکم رو بیان میکنه. موانع ملاکی رو بنا بوده ملاک بیان بکنه. بله اگر یه حکمی مخالف او بود باید بیان میکرد، یه قرینه ای میبود. و وقتی که راوی ساکت شده است دلیل است بر این است که یعنی بود وثاقت راوی، امانت راوی دلیل بر این است که نبوده ولی نقل میکرد اون قرینه رو.
یعنی اشکال مبنایی دارید به این بزرگواری؟
بله نمیدونم حالا مبناشون چه، من ندیدم. باید مراجعه بکنم ببینم چیه. من اگر لطف کنید بیارید برام که ببینم چیه اون. این اشکال اول یا سوال اول. سوال دوم، مثلا سوال اول میشد که ما نمیتونیم حجتی بر اون قاعده مستمته پیدا بکنیم از خلال فتاوای فقها. اشکال دوم، گیرن تمام این مواردی که شما جمع کردید مطابق با فتوای خودتون بود. اینطور نیست که بعضی از اینها را اعتماد کردید بر فتاوای بقیه فقها. 20 فتوا جمع کردید که همه اینها مطابق با فتواهای خودتون بود، که در حقیقت یعنی 20 روایت پیدا کردید. چون وقتی مطابق با فتوای خودتون یعنی دلیلشون هم قبول دارید دیگه، دلیل این فتوا رو. حالا دلیلش روایت عموم اطلاق اجماع هر چی هست، بالاخره ادله رو قبول دارید. و از مجموع این ادله یا بگید از مجموع این فتاوای خودتون یا احکامی که خودتون ترتیب دادید حدس میزنید وجود یک قاعده. حدس میکنم در صورتی میتوانید از مجموع اینها حدس بزنید اون قاعده مذهبی کلی را که یه فتاوای دیگری خودتون نداشته باشید که برخلاف اون قاعده باشد. شما مثلا چند تا قاعده رو همین که بیان فرمودند در این کتابشون، کتاب الاسلام و یقود الحیات، یکی از اونهایی که دلالت میکنه بر این که باید درآمد بر اساس کار باشه، میگه فقها فتوا دادن لابد خود ایشون هم فتواش همینه که اگر کسی یه چیزی رو یه عینی رو اجاره کرد نمیتونه به قیمت بیشتری اجاره بده. من این منزل رو از شما اجاره کردم 100,000 تومان مثلا، بعد برم 120,000 تومان به یه نفر اجاره بدم، با اینکه کاری نکردم فقط اجاره کردم و اجاره دادم، که میگه نمیتونی 20,000 تومان بیشتر بگیری. چرا؟ خاطر اینکه کاری نکردی. یا ربا رو کاری نکردم، پولمو به یارو دادم 100 تومان بهش دادم 120 تومان میخوام بگیرم، عملی انجام ندادم، برای چی این 20 تومان میخوام بگیرم؟ اینجور مسائل رو آورده. پس میشه معلوم میشه اینها که فتوای خودم هم همینه، از فقهای دیگر هم استفاده. فرض کنید تمام این 10 تا مثالی که زده مطابق با فتوای خودش، پس معلوم میشه که شارع قبول نداره مفتخوری رو. خلاصه که بدون کار بدون تلاش کسی درآمدی نداره. میگم خب حالا شما ممکنه در یه جای دیگر یه فتوایی داشته باشید که با این قاعدتون نخونه، نه شما، همه فقها. حالا به جای اینکه من یه چیزی رو اجاره میکنم و بعد اجاره میدم به بیشتر، اگر یه چیزی رو خریدم و فروختم به بیشتر، حالا یا به بیع مرابحه یا به بیع عشان موالات یا به هر چیزی، به هر شکلی من خریدم و فروختم، مساومه ببخشید، یه کالایی رو خریدم 100 تومن رفتم فروختم 120 تومن، کاری که همه عقلا میکنن همین دنیا این کار انجام میده. خب این فرقش با اونجایی که یه چیزی رو اجاره کردم به یه قیمتی و بعد به بیشتر اجاره دادم، فرقش با اون چیه؟ این برخلاف اونه. اینجا میگه مفخوری بکن، بدون اینکه کاری کرده باشی یه چیزی رو خریدی باشن برو بفروش به بیشتر، اونجا هم یه چیزی رو اجاره کردی برو اجاره بده به بیشتر. میگه شاید من این بیشتر اگر خریدم به بیشتر به من نخرن از من، خودم اونجا هم که اجاره کردی ممکن بیشتر اجاره نکنن. میگه اینجا ریسک داره، خب اونجا هم ریسک داره. و امثال ذالک.
اجاره که سرمایه وسط نذاشته که،
اجرت داده
چرا؟ اجرت داده به اون یه استفاده خودش بکنه، ولی تو بی
نه شرط نکردم استفاده خودم بکنم، اصلا از همه اول هم همینطور شرط کنم که من یا خودم یا اجاره میدم. میگن نمیتونی.
نه اونجایی که فقها اشکال نمیگیرن که
اشکال میگیرن، میگن اگر چلان چه، مگر اینکه عملی صریح در روایاتش داریم، میگه مگر عملی در اون مال مستاجر انجام میدی، مثلا خونه رو اجاره کردی بعد رنگش کردی مثلا یا تعمیری کردی توالتی توش درست کردی یه کاری کردی به بیشتر اجاره بده، اما بدون اینکه هیچ عملی انجام بدی حق نداری. حتی اگر شرط کرده باشی بر طرف که من خودم نمیخوام بشینم ازت اجاره میکنم اجاره میده، این هتل رو اجاره میدم، من هتل میخوام چیکار بکنم؟ هتل رو اجاره میکنم بعد میخوام اجاره بدم به دیگران.
استاد در بحث بی زمان عین بر عهده خود شخص، اما تو اجاره اگه تعدی تفرید نکنه همون مالک صامله، تو اجاره امینه دیگه، تو اجاره هم این خصوصیت تاثیر نداره دیگه.
اولا در خود اجاره هم میتونه زمان رو خودش قبول بکنه، شرط بکنه زمانت رو. ثانیا اون نکته ای که ایشون در نظر داره
عمله،
که عمل هست، درآمد باید دارمدار عمل باشه. خب این در اجاره مثل همون بگه و یا امثال ذلک. حالا فقط اجاره رو من نمیخوام بگم، اگه باید بگردیم توی فقه، متوقف است بر این که یه مواردی پیدا نکنیم که طبق نظر خودت یا حتی طبق نظر همه فقها مخالف اون چیزی باشد که شما میگردید اون فروعی رو انتخاب میکنید که متناسب است با اون قاعده‌ای که میخواید ازش استفاده بکنید. خب چرا فقط این فروع رو میگردید؟ بگردید ببینید آیا این فروع مخالف هم دارد یا ندارد. اگه یه مورد هم پیدا شد دیگه نمیتونید اون قاعده کلی رو استفاده بکنید.
ولی اشکال صغرویه، ممکنیشون جواب داشته باشن، بگن چرا من بی رو مخالف این قاعده نمیدونم مثلا اینا رو.
خب من میگم
اشکال صغرویه، اشکال کلی به اصل
همون میگم که نمیشه صرف این که چند تا فرع رو پیدا کردید که یه قدر مشترکی بین اینها بود، حتی اگه موافق با همه اینها هم موافق با فتوا بود، بر اساس این قدر مشترکی در که در این فروع هست یه قاعده کلی استفاده بکنید. باید ضمناً بگردید سر تا سر فقه رو ببینید آیا فروع دیگری هست که مخالف این باشد یا نه. اکتفا به این نمیشه کرد.
خلاف این هیچ چیزی اشاره کردن خودشون؟
نه نه اصلا بحث نکردن. من میگم که این کافی نیست، چون اون مقداری که بر بودن این است که ما بگردیم در فقه یه چند تا فرع پیدا بکنیم که مطابق با اون قاعده مذهبی باشد. خب اون قاعده مذهبی رو گیرم پیدا کردید، نمیتونید تطبیقش بکنید بر موارد مشکوکه، مواردی که شارع در اونجا صحبتی نکرده یا فقها صحبتی نکردن، مثل مباحات و امثال ذلک. خود سیاست گذاری بکنید، بگید در اونجا هم باید اون قاعده رو تطبیق کرد. اون قاعده وقتی قاعده میشود که هم موافقاتش رو جمع کرده باشی و هم با مخالف نداشته باشه. اصلا فرق دلیل استقراء، یک دو تا قاعده ما داریم در اصول، یکی استقراء، استقراء ناقص، ولو ناقص اگر ما را اطمینان به اطمینان رسوند به اون قاعده کلی، اون استقراء ناقص حجت. و یک قاعده ای دارن میگن که الحاق الشیء بالعم الاغلب، الحاق الشیء بالعم الاغلب میسازه با اینکه یک مخالفی هم وجود داشته باشد. غالبا این طوری است ولی گاهی هم برخلاف. وقت شما در مورد شک میگید نمیدونم این از اون غالب هاست یا از این نادر ها، میگید الحاق بکنید شیء رو به لعم الاغلب. اکثر زنها مثلا غیر قرشی هستن، اقلیت هم سادات هستن، علویات هستن و قرشی هستن. خب شعار هم میدونیم حب کرده است در غیر قرشی ها که 50 ساله یا اسم میشن، مثلا قرشیه ها 60 ساله مثلا فرض کنید این فتوا را قبول کرد. بعد حالا یه خانمی رو نمیدونیم این قرشیه است یا نه، 55 سالشه، اگر قرشیه است هنوز یائسه نیست، اگر غیر قرشیه است یائسه شده، حکم یائسه برش بار میشه. میگه اینه اونایی که قبول دارن این قاعده یلحق الشیء بالعمل الاقرب، میگن ملحقش بکنید به اون غیر قرشی است. بقول آقای خویی تو این کتاب تنقیحش میگه اگر دیدیم که اکثر سادات کاظمینی قدشون بلنده و سادات غیر کاظمینی مثلا قد کوتاه است، حالا یه نفر شک کردیم که آیا این قدش بلنده یا قدش کوتاه، تو کاظمین هم بود گفتم این سیدی هم فلان جا هست، نمیدونیم از جد قد بلنده هست یا قد کوتاه ها. خب ملحقش بکنید به اون قد بلنده ها هست. چون غالبا سادات کاظمینی قد بلنده، مثلا یه مثال
بگیم
ها؟ حالا اونایی که قبول دارن این قاعده یلحق الشیء بالعمل اغلب میگن در اینجا اشکال نداره که شما با اینکه قطع دارید به وجود غیر غالب، در عین حال اون فرد مشکوک رو ملحق بکنید به العمل اغلب. اما در استقراء اینطوری نیست، دلیل استقراء باید با استقراء خودتون عده زیادی رو استقراء کردید و در مقابلش مخالف وجود نداشت، ولی اگر یه مورد دو مورد هم مخالف وجود داشت ولو قلیل اون دلیل استقراءتون خراب، یه نمیتونید بهش تمسک بکنید به اون قاعده کلی رو استقراء کنید. خب حالا در اینجا شما گیرم گشتید و تمام موارد احکامی رو که جمع کردید دیدید یه قدر مشترک بینشون هست، ضمناً باید بگردید ببینید آیا در سر تا سر فقه چیزی مخالف این پیدا میکنید یا نمیکنید. مثل همین مثالی که عرض کردم، حالا 10 تا حکم آوردید که اینها قدر مشترکشون این بود که حتی اگر همه اینها موافق فتوای خودتون باشید، تمام این 10 حکم غیر از اشکال اول، اشکال اول این است که اون اگر غیر فتوای خودتون رو بخواید بیارید این حجت نمیشه، چیز ثابت ارخص نمیشه. حالا گیرم همه اینها موافق فتوای خودتون بود، نباید یک حکمی داشته باشید غیر از این، یعنی نه فقط احکام مشترکه رو باید بگردید، نه باید سر تا سر فقه رو هم بگردید ببینید که حالا آیا خلاف این یه چیزی هست یا نیست، حالا چه در فتاوای خودشون چه در فتاوای دیگران، اون رو هم باید ملاحظه بکنید. و الا که انه در موارد مشکوک اگر اون قاعده مستمت رو تطبیق کردید میشه همون در بر حقیقت الحاق و شیب العمل اغلب کرده اید، نه قاعده استقلاع، به قاعده استقلاع استفاده نکردید، استقلاع شرطش این است که هیچ مخالفی نداشته باشه. این رو مرحومه اشتباه به اینکه این فرق رو محقق اصفهانی هم دارن، میگه این ملاک افادت الغلبه للظن مغایر لملاک افادت الاستقراء الناقص الظن، استقراء الناقص هم ظن میاره، ولو ظن نوشون حجت بدانیم از باب دلیل انسداد یا هر چیزی، ولی ملاک این دوتا ظن فرق داره، ظنی که قاعده از قاعده غلبه به دست میاد یا ظنی که از استقراء ناقص به دست میاد. فان الغلبه تجامع القطع بمخالفه الافراد الغالبه، افراد غالبه غالبه هستن، قطع دارید به اینکه مخالفش هم هست، قطع دارید به اینکه زن قرشیه هم هست، ولی خب فرد رو ملحق به اغلب میکنه، این جمع میشه بعد اون قاعده غلبه. فإن الغلبة جامع القطع بمخالفة الأفراد الغالبة للأفراد النادرة دون الاستقراء الناقص، أما الاستقراء الناقص شرطش إن است که قطع بمخالف نداشته باشید، فقط همش موافق باشد و شما ظن پیدا بکنید که مثلا این حکمتش بوده، این قدر مشترکش بوده. این نکته هم باید مورد توجه قرار بگیره. خب مسئله سوم یا سوال سومی که مطرح میشه در فرمایش ایشان این است که شما با این کارتون دنبال چی هستید؟ اون قدر مشترکی که میخواید استفاده بکنید از این فتاوا یا از این نصوص، البته صورتی که مطابق با فتوای خودتون باشه، از این نصوص متوافقه یا از فتاوای موافق میخواید موضوع حکم شرعی را استفاده بکنید، یا میخواید هدف و غایت و ملاک و مصلحت حکم شرعی را به دست بیارید. نفر ظاهر عبارت ایشون این است که میگه هدف گذاری اهداف شارع را، یعنی شارع یه غایاتی دارد، یک اهدافی دارد که دنبال اون هدف هاست، یه سلسله احکام جاری وضع کرده است که جامعه را به اون هدف ها برساند، جامعه را بخواد به طرف جایی ببرد که همه بر اثر کار و تلاش مثلا درآمد پیدا بکنند، جامعه را بخواد به طرفی ببرد که اختلاف طبقاتی مثلا توش نباشه. ظاهرش اینه که بخواد اهداف و غایات را از این احکام مختلفه به دست بیارد، نه موضوع حکم شرعی را بخواد استفاده بکنه از این احکام مختلفه. این در احکام منصوصت العلت میاد، این حرف گاهی یک حکم است که در کنارش علتش ذکر شده، اون علت بر دو قسم است، گاهی وقتا اون علت به منزله موضوع اون حکم است، گاهی به منزله غایت و هدف و نتیجه عمل کردن به اون حکم است. میگه حکم من اینه، موضوعشم اینه، اگر عمل بکنید به این نتیجه میرسید،
به این نتیجه
میرسید، نه اینکه موضوع حکم من این نتیجه است. مثلا میگه صومو تصحو، روزه بگیرید، موضوع روزه چیه؟ موضوعش ماه رمضانه، که اگر هلال ماه رمضان دید، فمن شهد منکم الشهر فلیصوم، موضوعش اونه. خب چرا این کارو بکنید؟ لتصحو، تا بدنتون سالم باشد. از اغنیا زکات بگیرید تا فقرا مثلا در رفاه زندگی کنند. خب موضوع زکات مشخصه، موضوعش نصابه، اگر پولتون، گوسفنداتون، طلاتون به این نصاب رسید زکات بگیرید، این موضوعشه. اگر به این عمل کردید و به فقرا دادید، فقرا نتیجه این است که در رفاه زندگی میکنه. گاهی نه، اون تعلیلی که شده است نمیگه صومو لتصحو، میگه لا تشرب الخمر لانه مسکر. اینجا موضوع داره برای شما معین میکنه این لانه مسکر، میگه موضوع حرمت خمر نیست، اسکار هر چیزی که سکرآور باشد حرام است، لانه مسکر. لا تأکل الرمان لانه حامض، الان نخورد چون حامض است، پس این تعمیم پیدا بود، یعنی موضوع حرمت من حامض بودن است، هر ترشی برای تو حرامه. نه اینکه اگر نخوردی چنین می شود، اگر عمل کردی به این حکم من اون نتیجه برش بار می شود. پس دو جور تعلیل ما داریم،
از این لحاظ که شما می فهمید فرق نداره،
دو جور تعلیل داریم، اجازه بدید حالا ببینیم فرق داره یا نداره. پس دو جور تعلیل داریم به هر حال، یکی تعلیل به غایت و هدف و نتیجه، یکی تعلیل به موضوع، اون علت تعیین موضوع میکنه برای شما برای حکم. در اینجا مرحوم شهید رضوان الله علیه احکام رو آورده و میخواد حدس بزند غایت را و هدف را. هدف عدالت اجتماعی است، هدف این است که مردم هر کنال از عمل خیش خورد. اینه میخواد برای ما بیان، اون هدف رو میخواد بیان، نه موضوع را. موضوع مثلا هر کدام از این ده موردی که ایشون کنار هم گذاشتن و میخوان ازش یک کلی استنباط کنن، موضوعاش هر کدام موضوعش مشخصه. یکی موضوعش احیاءه، من احیا ارضن فهیله، حکم ملکیت رفته رو احیا. یکی اگر صید کردی مالک میشه، یکی اگر اجاره کردی بیشتر حق نداری، حرام است اجاره بدهی به بیشتر. هر کدام موضوعش مشخصه، نمیخواد یه موضوع مشترکی از اینها به دست بیاره، میخواد هدف مشترک. اگر ما عمل کردیم به اینها، نتیجهش این میشود که هر کسی نان از عمل خیش میخورد. نتیجهش این است که مثلا اختلاف طبقاتی پیدا نمیشه. دنبال هدفگیری هست، استنباط اهداف هست، اهداف شریعت، اغراض شریعت، نه استنباط موضوع. خب آیا اگر این نکته رو متوجه شدیم اثر میذاره؟ که اثرش چیه که اینو به دست بیاریم و اونو به دست بیاریم؟ انشاءالله جلسه آینده من خسته شدم، ببخشید.
محمد عجل صحت هم یعنی باید بدن